أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرض کردیم مرحوم آقای آخوند در تنبیه هشتم مواردی رو متعرض شدن که قد یتوهم او یشتبه به این که این قبیل موارد اصل مثبته و ایشون میخواد نفی کنه که اینا اصل مثبت نیست. مورد اولش مستوفا مورد بحث شد. مورد دومی رو که مطرح میکنم مبنیان بر اون قاعده کلیه‌ای که در اون دو سطر اول تنبیه هفتم لابد فی الاستصحاب ان یکون حکمن او موضوعا زی حکم، حالا یادم نیست با عین این عبارت بود یا مشابه این، خود مستصحب حکم باشد یا موضوعی باشد دارای حکم، نه حکمی که موضوع انزی حکم، نه شغلتناش نفرمید نه موضوع انزی حکم اول تنبیه هفتم
لا شبهه في ان وضعیت اخبار الباب هو انشاء حکم مماثل للمستصحب استصحاب الاحکام و لاحکامه
لاحکامه مماثلش لاحکامه ان کان موضوعا. بله مستادش همین تعبیری است که عرض میکنیم ان یکون المستصحب حکمن او موضوعن زی حکم. یه وقتی استصحاب میکنی حرمت را در یه موردی، طهارت را، نجاست را، امثال این گونه چیزا، خب خودش حکم شرعیه. یه وقتی استصحاب میکنی حیات زید را، ممات چه؟ حیات زید یه امر خارجیست، روز بودن را، شب بودن را، اینا امر خارجی موضوعه، اما در صورتی که موضوع زی حکم باشه. اگر موضوع زی حکم نباشه نه. چرا؟ دلیلش هم روشنه، برای اینکه استصحاب تعبد. شارع میخواد بگه لا تنقض الیقین بالشک ابق ما کان، بنا بگذار. شارع در مورد اون چیزی که مربوطه به خودشه میتونه بگه، در اونجایی که خود موضوع حکم، خود مستصحب حکم باشه، معناش اینه که این حکم من خودم جلب کردم، اینجا هم بگو هست. در اونجا یه زی حکم خودش موضوع خارجیه، ولی زی حکم اونجا گفتیم معناش اینه که ترتیب و آثاره. این کلی ابتدا
این موضوعی که حکم نداشته باشه.
بله خیلی موضوعات حکم نداره.
کجا؟
خیلی وجود کوه ابو قبیس چه حکمی برش مترتبه؟ بله چی؟ یکیشو این حکمه. خیلی لطف فرمودید بونه کم
نمیاره.
گفت یه کسی با دیگری مباحثه میکرد توی امور ولایت فلان اینها، گفت فلانی اون آیه اون سنی اون آیه رو خون، این بهش گفت تو هم گفت که فوری میخوندی آیه، گفت چی میخونم آخه من که چیزی بلد نبودم، مثلا گفت میخوندی قل هو الله احد، تو چیکار داری به اون دیگه؟
بله در تنگ تماشیشون کل واقعه
واقعه فعله، واقعه یعنی فعل، لکل موجودن. حالا کوه ابو قبیس، حالا چون تو روایت آفتاب مفتاب اینا اینا حکمش هم نیست البته، حالا جبال آلپ خب اون وقت بر اساس این مطلب این توضیح رو اینجا مرحوم آخون مطرح میکنه تقریبا با تکرار مستصحب باید اثر داشته باشه، حالا خودش موضوعه، باید اثر شرعی داشته باشه. اثر شرعیش گاهی حکم تکلیفی است، حرمت وجوب عمر زید، بقاء زید، وجوب صدقه. گاهی حکم وضعی است، زوجیت مثلا، بعض و انها الوضع، زیدی که امیر بود ولی بود، آیا الان هست یا نیست؟ اگر باشه امیرون، اگر باشه ولیون، اینا میشه احکام وضعیه، احکام وضعیه مستقل بالوضع. گاهی احکام وضعیه ای دارد نه احکام وضعیه مستقل، احکام وضعیه منتزع، و هو الجزئیه، شرطیه و امثال ذلک. آیا داشتن این گونه احکام یکفی برای صحت استصحاب؟ اینا هم از احکامی است که مبرر استصحاب و مصحح استصحاب املا. این تنبیه رو مرحوم آخوند منعقد کرده برای این مطلب، این عبارتش: لا فرق، لا تفاوت فی الاثر المستصحب او المترتب علی، آثاری که مترتب بر مستصحب می شود، بین ان یکون مجعولا شرعا به نفسه کت تکلیف و بعض انها الوضع، اونایی رو که ایشون قائل شد اونا مستقل بالوضع، کالولایت و ریاست و امثال اینها، او به من شه انتظائه، یا نه اونایی که مستقل بالوضع نیست، وضع میکنه شارع چیز دیگری را، از او انتزاع میشه این حکم وضعی، که بعض انها الوضع کل جزئیه و شرطیه و المانعیه. فقط یه چیزی رو استصحاب کنم برای ترتیب این اثر، جزئیتش. ایشون میگه اینم کافیه. چرا ما میگیم باید یه اثر شرعی داشته باشه؟ برای اینکه شارع بتونه نسبت به اون اثر منو تعبد کنه، در اختیار شارع باشه، قابل تصرف شرعی باشه. حالا همینقدر که ریشش دست شارعه، منشأ انتزاعش دست شارعه، پس در اختیار اونه، میتونه تعبد به جزئیت و شرطیت بکنه، برای خاطر اینکه جعل جزئیت و شرطیت خودشو مستقیما نمیتونه جعل بکنه، نمیتونه بیاد بگه جعلته جزءن، جعلته شرطن، اما میتونه امرشو یه جوری جعل کنه که این جزء باشه. دیروز اینا رو تشریح کردیم. بله، جزئیت و شرطیت مستقیما قابل جعل نیست. اگر یه امری کرد مولا، بعد بخواد بیاد بگه اینم جزءش قرار دادم، جعلته جزءا، نمیتونه. اما اگر گفت ایتهازا، همه این رو اتیان کن، معناش اینه کل ورقین جزء، جزئیت ینتزع ازش، از چگونگی تعلق امر به مأمور و به، جزئیت ینتزع. ولذا در بحث اقل و اکثر مرحوم آخود از این بحث، یعنی این مبنا، اونجا استفاده میکنه. اولا ابتکاری که مرحوم آخود در اقل و اکثر ارتباطی داشت، در اقل و اکثر ارتباطی استصحاب عدم تعلق عام بالاکثر معارضون با استصحاب تعلق عام و اقل، براءت از اکثر معارضون بالبراءت عن الاقل، اینا از بین میرفت. چی آخرش؟ شیخ گرفتار میشه، میره سراغ به اصطلاح از نظر مفاسد و مصالحش و ملاکاتش و امثال اونها، مرحوم آخون میگفت نه این ابتکار مرحوم آخون، این از اونجا شروع شد که نه یه چیز دیگه هنوز داریم. نفس الجزئیه، شک دارم که این سوره جزء للصلات املا، جزئیت السوره امر مشکوک مما لا یعلم، به تعبیر متریک فایه و یجری براعت رفع ما لا یعلمون. رفع چی؟ رفع جزئیت. اونجا این حرف رو میزنه، میگه برای اینکه جزئیت ولو خودش مستقل به جعل نیست، ولی چون ریشش در اختیار شارعه، ما کاری به ریشه نداریم، عمده این لفظه، چنگالش یه جایی پیدا کنه شارعه بند بشه، جزئیت چنگالیست که میتونه بند بشه بشه. ولذا موضوع جزئیت رو برمیداره، حدیث رفع، حدیث رفع حکم رو برمیداره. مالای علم، حالا گاهی موضوع گاهی حکم، گاهی براعت در موضوع گاهی براعت در حکم، موضوع هم باشه باید زی حکم باشه، و الا براعت هم در یک موضوعی که حکم نداره معنا نداره. رفعه باید یه چیزی باشه در اختیار اشاره به نحوی، حالا اما خودش اما به اثرش. اینجا بگفت فرمان خود جزئیت امر قابل للوضع والرفع ولو به منشأ انتزاعه، اساس این بحث. ولی اون وقت می اومد دنبال بحث گیر میکرد، خب جزئیت رو برداشتی، منشأ انتزاعش وجوب این مجموعه ده تایی بود. اگر در واقع مجموعه ده تایی واجب بوده است، برداشتن اون جزئیت لا یمکن الا به رفع وجوب از اون مجموعه ده تایی. خب برداشته شد، نه تایی باقی موندهش به چی واجب میشه؟ احتیاج به یه امر ثانوی داره، کون امر ثانوی تو؟ اگر میاد میگفت جزئیت سوره را برداشتم و نه تایی دیگه شو واجب کردم، یه وجوب جدید خوب بود، اما اینو که ندارید، که برداشتنشو دارید اما جعل نسبت به اون بقیه رو ندارید، اونو چیکار میکنید؟ افتاد به حیث و بس. آخرش گفت، حالا بیان آخون، که لسان رفعه لسان استثناست. استثنا وقتی که میگی جا عن القوم الا زیدن، هم الا زیدن همینطوری که میگه زید نیامد، میگه بقیه اومد، تأکیدون برای اثبات حکم نسبت به دیگران. استثنا کارش اینجوره، اینجا هم لسانش لسان استثناست و لذا استفاده میشه وجوب بقیه. حالا این جواب درست، تام یا غیر تام، اگر نشد چی باید جواب بگیم؟ خب بحثای مفصلی بود که در اونجا داشتیم، اینا رو صرفا یادآوری کردیم. این مبنا همون بحث رو داره تکرار میکنه، بله جزئیت و شرطیت اینم خودش قابل رفع و جعله، بنابراین میشود استصحاب کرد خودش را، جزئیت را، همونطور که میتونه براعت درش جاری بشه بگه رفع جزئیت، رفع جزئیت تعبده، میتونه بگه ابغ جزئیت را، خود جزئیت قابل تعبده، بما این که منشأ انتزاعش در اختیار شارعه. این بیان مرحوم آخوند تا اینجا و این بیان کلی امرون تامون لا غبار علیه. اما دنباله این مطلب، استنتاجی که میخواد اینجا بکنه و در این تنبیه، فلیسه عمده این قسمت زیر عنایت کنید، فلیسه استصحاب و شرط اول مانع لترتیب شرطیت اول مانعیه به مثبت کما رو و ما توهم به تخیل ان شرطیه اول مانعیه لیست من الاثار شرعیه بل من الامور الانتزاعیه. استصحاب شرطیت و مانعیت اشکالی نداره، قابل تعب بوده، همونطور که حدیث رفت در جای خودش گفتیم درش جاری می شود. این حرف درست کامل، ولی اوردیدش استصحاب. استنتاج زیلتونم اون توهمی که شده چی؟ چون اینا از امور انتزاعی است، نه اینا رو نمیشه استصحاب کرد، نه اینم درست نیست، ولو از امور انتزاعی است، اما منشه انتزاعش در اختیار شارعه، کأنه این امر انتزاعی یون شرعی. خب ایناش درست، اما حالا خود اصل این مطلب، همه این زور رو میزنید آقای آخوند برای چی؟ پس استصحاب شرطیت و مانعیت درسته، همه این تنبیه رو منعقد کردید برای این کار. مقدماتتون، کبریاتتون کاملا صحیح، اما ازش میخواد چی نتیجه بگیرید؟ استصحاب شرطیت و مانعیت برای چه چی؟ در کجا و در چه جوف؟ مقصودتون از این حرف چیه؟ حدیث رفع در شرطیت و مانعیت، هر جا شک کردی فلان چیز جز اون، فلان چیز شرط اون، فلان چیز مانع اون، املا او حدیث رفع رفع، شک کردم و علم ندارم و غیر معلوم و رفع. اما استصحاب یه جایی حالت سابقه داشته باشه، بعد در شک بکنی چه اثری کجا میخوای و چی میخوای برش بار کنی، چهار گونه عنایت کنی، تصویر میشه. یک، ظاهر کلامش، فلیس ترکیب استصحاب و شرط اول مانع لترتیب شرطیه، استصحاب شرطیت نکرد، استصحاب و شرط اول مانع، طهارت داشت طهارت رو استصحاب کند، نمیدونه استصحاب و شرط لترتیب شرطیه. حالا ببین لقبه، نه یه جوریش لغو نیست، چرا؟ اگر شک طهارت داشت، حالا نمیدونه الان محدث و نملا استصحاب کنه طهارت رو لغوه؟ میدونم شرط فرض عبارت آقای آخونده مینه، تعبیر رو خوب دقت کنید، استصحاب و شرط اول مانع لترتیب شرطیت و المانعیه، این یعنی چه؟ این عبارت بحث ما تو این عبارت آقای آخونده، چی میخواد بگه ایشون؟ چه تصویری داره در اینجا در این عبارت؟ کفایی مطالعه کرد یا آقای خدا دار؟ ها؟ ها؟ کتاب هست؟ بله کتابونه مرسی بزی هم خیلی چیزا هست. خوب عنایت کنید عبارت آقای آخونده، حالا اومد خواستی کفایه بگی، یه شاگرد زرنگ بشی این از پرسید چیکارش میکنی؟ ما نیست یا چیزی خودمونم اون زمان نپرسیدیم. فلیس استصحاب و شرط اول مانع لترتیب شرطیت اول مانعیه، فرض کنیم شرط یا مانع یک امر خارجی است، استقبال القبله، رو به قبله بودن، تو قطار داره ماشین قطار رو به قبله میره، یه مقدار تحرک داره، نمیدونم هنوزم رو به قبله است یا نه، تو هواپیما میخواد نماز بخونه رو به قبله بود، قبله دمام گذاشت رو به قبله است، و رو هوا که دست من نیست، نمیدونم این هنوزم رو به قبله است یا نه، استصحاب کنم شرط، یعنی استقبال القبله را. بسیار خوب، یه موضوع خارجی، موضوع اون خودش حکم نیست، در صورت این استصحاب درسته که اثر شرعی داشته باشه، مرحوم آخوند گفت شرطیت و مانعیت هم خودش من الاثار شرعیه فیسه، خیلی خوب فرض مطلب کلیتون درست، لوکان اما حالا استصحاب میکنید شرط را لترتیب شرطیه. اگه استقبال موجود است پس شرطیت دارد. یعنی چه این حرف؟ شرطیت مال مقام جعله، نه مال مقام انتصال. شرطیت در رتبه سابقه، نه در اینجایی که در مقام فعل الان وجود دارد یا ندارد. وجود و عدم در مقام فعل اثری نداره نسبت به شرطیت در مقام جعل. ممکنه شارع یه چیزی رو شرط قرار بده، یه چیزی رو مانع قرار بده که هنوز من ندارم، میگه برو ایجاد کن، بودن و نبودنش اثری نداره. این ترتیب شرطیه یعنی چی؟ شرطیت اصلا مال این مرحله نیست. استصحاب کنم وجود شرط را لترتیب شرطیه، بگم حالا که موجوده پس شرطون بهش. حالا ببینم این یکیش، من نگفتم هنوز چی بخوای بگی نمیدونم، حوصله‌اش هم نیست، حالا صبر کن تا بگیم ببینیم چی میشه. این فرضش که نمیتونه مراد مرحوم آقای آخون باشه. ها این یک فرض. دومش، بله از اون کبرای کلی میتونید اینو استنباط کنید که آقا خود شرطیت و جزئیت اگر شک کردی آیا سابقا این جز بود شرط بود هنوزم هست یا نیست، میتونی استصحاب کنی به معنهما امر شرعی به منشأ انتزاعه. یه حرف درست نیست. مثلا در باب قاعده میسور یه چیزی را که یقین کردی انه شرط و قیام شرط و، اما حالا من عاجز شدم بازم شرط و، اگر شرط باشه پس من دیگه نماز نمیتونم بخونم. هیچ. اما اگر شرط نباشه و اونی که الان واجبه بقیه واجب باشه، این نباشه جزش، چرا میتونم بخونم؟ حالا اونجا استصحاب کنم شرطیت رو. برای من قیام قبلا شرط بود، حالا نمیدونم شرطون در حال تعذر یا نه، استصحاب کنم شرطیت رو. بله نفس و شرطیه امر قابل للاستصحاب به بیانی که الان مفصلا گفتیم، همون طوری که اگر مشکوک باشد میگه دروفه. الان در حال عذر نمیدانم شرطون املا، در حال عذر استصحاب داری، اون براءت دیگه جاری نیست، استصحاب حاکمون علی البراءت. ولذا بحث در قضیه میسور عوض میشه. یه وقت از در اصل شرطیت یا جزئیت چیزی شک داریم، اونجا بحث اقل و اکثره. یکی از فروعات اقل و اکثر اینه که اگر همین بحث اقل و اکثر اومد در حال عذره، اینجا مشکلش معارضه با این استصحابه. خب اونجا استصحاب کنی، بله همونطور که براءت درش جاری است، استصحاب هم درش جاری است، اون وقت حالا در این قضایای قاعده میسور چیکار کنیم؟ بحثای طولانی است که در باب خودش گذشت. اما این میشه چی؟ استصحاب خود جزئیت، خود شرطیت. عبارت آخوند که این نیست،
خود جز
جزئیت، نه خود جز. جز اون فعلی است که در خارج، سوره قیام است که در خارج واقع میشه، او چیزی نیست که وجوب و هو اون میشه حکم. خودی جز که قابل استصحاب نیست، نبود که الان میخوام بگم باید ایجاد بکنم یا نه، باید سوره رو الان بخونم یا نه، قیام رو ایجاد بکنم یا نه، رکوع رو برم یا نه. اول کلام، اول کلام اول کلام همین استصحاب اگر پاش اومد تو کار میگه نه جزئیت شرطیت ساقط نمیشه، پس بنابراین تو نمیتونی اصلا نماز بخونی. یه از خطا انکس صلات، عذرت میاد به مجموعه صلات و سقل اکثر عمده مشکلش اینجاست. در هر حال این بحث یه بحث خوبیست خودش، اما عبارت آخوند اینو نمیگه، این عبارت و تعبیر آخوند اینه: استصحاب و شرط اول مانع لترتیب شرطیت اول مانعیه. اون قسم اول استصحاب خود شرط بود، استقبال، اونی که گفتیم نمیتونه بگه آخوند. این قسم دومه که استصحاب شرطیه است، نه استصحاب شرط، لترتیب شرطیت علیه. پس چی شد؟ اینم که مراد نیست. میاد یک احتمال سوم، استصحاب و شرط اول مانع وجود، وجود شرط، وجود مانع. این استصحاب و شرط اول مانع لترتیب آثار شرطیه اول مانعیه. خون در لباسم بود، نمیدونم شستم پاک شد یا نه، نجاست مانع اون، استصحاب کنم مانع را، نجاست را. اینجا دو جور میشه، گاهی شرط یا مانع، شرط یا مانع تکلیف است، گاهی شرط یا مانع مکلف و به. در مورد استصحاب شرط یا مانع نسبت به تکلیف، بله اون یؤثر یترتب علیه وجوب یا عدم وجوب. مثلا من مستطیع برای حج، حج استطاعت شرط تکلیفه، نبودم، الان شک میکنم به این مقداری که مال دارم آیا مستطیع هستم یا نیستم، نمیتونم به اصطلاح قاطع بشم، شک دارم، میتونم استصحاب کنم عدم استطاعت را. یترتب برش چی؟ عدم و وجوب الحج. یا در مورد مانع همینطور، سر راه مانع بود و نمیشد و قدرت نیست و به اصطلاح طریق آمادگی نداشت و حالا نمیدونم راه باز شده یا باز نشده، استصحاب کنم مانع را، فلا یجب الحج. در وقت آیا وقت داخل شد یا نه، قبلا که وقت نشده بود، ظهر نشده بود، غروب نشده بود، مغرب نشده بود، آیا واقع شد یا نه، هنوز واقع نشده، پس لا یجب الصلاة، وقت شرطه، این شرط حاصل نشده لا یجب. آخر وقته، هنوز وقت باقی است یا باقی نیست، پس نماز عصر هنوز واجبه یا واجب نیست، استصحاب میکنم بقای وقت را، هو شرط، فیجب الصلاة، شرط تکلیف نفیان و اثباتن، مانع نفیان و اثباتن، بله یترتب. این استصحاب درسته، وقت از امور خارجیه است، موضوع خارجی است، استصحاب میکنم نفیان اثباتن، استطاعت از موضوعات خارجی است، استصحاب میکنم نفیان و اثباتن برای ترتیب اون آثار، اون تکلیف. اما اینم باز مصحح عبارت مرحوم آخون نمیشه، لیترتب علیه الجزئیه او شرطیه نیست، وجوب مشروط یا عدم وجوب مشروطه، حکمی که برش یترتب اونه، نه شرطیت و عدم شرطیت، اینم که نشد. بله یه جاهایی، حالا قسم چهارم، شرط مکلف و به، نه شرط تکلیف. نماز شرط هست درش طهارت، شرط مکلف، صحتش مشروط به طهارته، باید طهارت رو بیاری. نماز برای واجب وجوبش معطلی نداره. یجب علیک الصلاة مع الطهارة، لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا بالقراءة، و امثال اینها. اینا میشه شرط تکلیف. یا مانع تکلیف، لا یصح الصلاة در وبر ما لا یوکل لحمه، یا فی النجس، و امثال اینها. خب اینجا اگر شک کردی در مورد یک شرط یا یک مانعی، اون شرط و مانع قابل استصحابه، استصحاب کنی طهارت را، استصحاب کنی نجاست را، نفیان اثباتن هر دو طرف، این قابل استصحابه یا نه؟ اینجا ظاهرن مرحوم آقود همه این مقدمه رو چین برای اینجا، ولی با عبارتش تطبیق نمی کنی که حالا عرض میکنیم. بله اشاره میکنه ایشون اینجا، قد یقال، که نه این استصحاب درست نیست، که ان الشرط به وجوده الخارجی قد لا یکون مجعولا شرعن، مثل استقبال. استقبال خودش چیزیست، خودش از مجعولات نیست، کنه به اصطلاح این وجود خارجی استقبال فلا معنا، خودش که قابل تنزیل نیست، باید به لحاظ اثرش باشه، فلا معنا للتنزیل و تعبد به نفسه، ولا یکون له اثر شرعی فان جواز الدخول فی الصلاة مربوطه به شارع نیست. شارع گفته استقبال شرطه، حالا من این که الان نمیدونم مستقبل القبله هستم یا نیستم، نماز به این وضع درسته یا نادرست، اینجا دیگه شارع دخالتی نداره. اینا عقله، چه عقل میگه مشروط بدون شرطش تحقق نداره، پس باید شرط رو احراز کنی. این حرفا همه حرفای عقلی، حرفای شرعی نیست. اینی که این نماز درست نیست، بعدش معاقبی از ذمت ساقط نشده، همه اینها حکم عقله. شارع دیگه در اینجا حرف داره، شارع یه جعل داره، جعلش اینه که سل مستقبلن، سل مع طهاره، سل مع و الا نماز بدون طهارت بیاد، بدون قبله بیاد، درسته یا نادرست، اینا دیگه استفاده هاییست که عقل میکنه، حکم شارع نیست. اون وقت بعضی ها گفتن پس این استصحاب خود موضوع وقتی شرعی نشد شرعی نیست، بنابراین اثر عقلی هم داره، اثرش عقلی است نه اثر شرعی، پس این استصحاب جاری نیست طبق قاعده اولیه که گفتی. این یتوهمی است که مرحوم آخوند بهش اشاره میکنه. البته جواب این مطلب این است که نه، این استصحاب درسته، اولا به دلیل خود روایات استصحاب، تعدادی از روایات استصحاب دقیقا موردش همین هاست، استصحاب طهارت، استصحاب طهارت حدثی، استصحاب طهارت خبثی، اصحاب صوبی دمر آفن، آیا اینطور شد، سباس نجس شد یا نشد، اینا همه اون هاست دیگه. بله آقا من اولش مثال زدم که شما اشتباه نکنی، یه حالا اینو سوال نکنی. تو هواپیمایی داری میری، قبله نما هم گذاشتی، قبله بود، درست شد؟ خیلی خوب، قد یکون سابقا هم بوده اینطور، تو کجابه نشسته بود میخواد نماز مستحبی بکنه، قبله رو معیم میکرد، خب این شطور ممکنه تکون بخوره این تر بود در بایه چی جون میشه استثابه همینطور. بله آقا معلوم نیست در وقتی که نشستی شرط نباشه. اونی که شرط نیست اینه که در حال حرکت باشه نمازه، در راه رفتن. بله اول کلام نه، تو همون روایات داره همون اول کلام. اگه بتونه توی کجاوه رو به قبله بشینه شرط نیست. نه اول کلام فزر و فی بقعت الامکان. بنابراین نظر مرحوم آخون به این شقه، بله یجر استصحاب اولا به عدله خود استصحاب، ثانیاً بله توجیهی که مرحوم آقای آخون فرمود به این که این آثار، نه به اون تعبیر مرحوم، این آثار ولو عقلی جن اما قابل تصرف شرعیه. شارع این آثار تبع اون شرطیته و چون اون شرطیت در اختیار شارعه میتونه کم و زیادش کنه، میتونه این آثار رو تغییر بده. عقل میگوید لا یحصل الامتثال بدون احراز، اما اگر شارع گفت احراز کن نه این شرط رو داری، این میشه موضوع برای حکم عقل. نمیخواد حکم عقل رو عوض کنه، موضوع حکم عقل و شارع عوض میکنه. پس قابل تعبد شرعیه. وقتی به استقبال بله استصحاب کن مستقبل القبله هستی، رو به قبله هستی، عقل میگه باید چی؟ باید شرط رو احراز کنی. از این تعبد میفهمیم استقبال القبلهی که شرط هست در صلات عمون از استقبال واقعی حقیقی و استقبال تعبدی ظاهری. تعبیری که این تعبیر اگه یادتون باشه که نیست، مرحوم آقای آخون در باب اجزا وقتی قائل به اجزا شد در مجرای اصول، اومد رو این پایه که اون تعبد در اصول معناش توسعه در شرطیت و جزئیته، توسعه در اون حکمه و یا تضییق در اونجا تا مثلا به حالا استصحاب چی باشی. همونجا اینه این عبارت که معنای این استصحاب اینه که فشرط هو الاعم من الواقعی و الظاهری، شارع شرطش رو توسعه داد، حالا خود به خود حکم عقل انطباقش فرق میکنه. اینجا تا حالا واجد شرط نبود، عقل میگفت چیزی که واجد شرط نیست لا یوجد شیء الا به وجود شرطه، بله اما حالا با این شکل شد واجد شرط. پس میبینیم نه، این استصحاب مانعی ندارد، ولی با این تحلیل یه مورد جای بحثی پیدا کردیم که این قسم اخیر باشه، ولی هیچ کدومش عبارت آخوند رو توجیه نمی کنه. چون عبارت آخوند این بود لترتیب شرطیت و جزئیه استصحاب و بقاء شرط اول مانه، لترتیب شرطیت اول مانعیه. این نشد تو هیچ کدوم از این فروز عربه. این تحلیل، این تنبیه، این قسم دومه که در این تنبیه هشتم ذکر شد. بله این عبارتش این نیست، آثار شرطی گرد اون معنی چیزی است. بله بله خود شما میپذیرید اشکال رو در حقیقت، بعدم توسعه میدید برای اینکه مبرری پیدا کنید، میگید از این اشکالات زیاده. نه قدم زیاد نیست، مرحوم آقای آخون خیلی کلماتش رو خیلی با دقت انتخاب میکنه در کفایه. بله باطلون، اگر شرط واقعی، شرط واقعی بود فرض کردید، اصل وقتی اول واقعی، اول هر شرطی ظهور داره در واقعیت اون شی، ظهور اول ظهوره. استصحاب وقتی تعبد میاد در کنارش، معنای این تعبد اینه که نه این شرط اعم من الواقع و این جور شرط تعبدی استصحابی. فرض اینه، معناش اینجور میکنی، اینی که اومدم شاهد آوردم حتی از عبارت خدا آیا خون در باب اجزا برای اینه که اینا رو یادآوری کردم، من توجه دارم به نکات این بحثا. یه مورد سومی هم مرحوم آخوند تو این تنبیه هفتم مطرح کرده که لا فرق فی المستصحب او الاثر المترتب علیه بین ان یکون به ثبوت الاثر و وجوده او نفیه. این عبارت آخوند نیست ولی مشابهش، گاهی استصحاب وجودیه گاهی نفی، گاهی وجودش اثر داره ولی استصحاب حالت سابقمون عدمه، عدم رو استصحاب میکنیم میشه عدم اون حکم، اینم یکفی برای صحت استصحاب. حالا یا خود اون حکم یه حکمی سابقه وجوبه، یه حکمی سابقهش عدم الوجوبه، عدم الوجوب رو هم استصحاب میکنیم، هر دو طرف در اختیار شارعه. وقتی چیزی وجودش در اختیار شارعه، عدمش هم در اختیار. اصلا اختیار معناش اینه، وجودن و عدمه. اگر کسی بگه اختیار داری فقط این کار رو بکنی، وجودن، این اختیار نیست، یعنی مجبوری. اختیار یعنی وجودن و عدمه. پس هر جا میگیم حکم یا موضوع انزی حکم، معناش اینه این در اختیار شارع اثباتن یا نفیان. حالا حکم اثبات بکنه در اختیار شارع، حکم نفی بکنه در اختیار شارع، این مطلب واضحون لا سطرت علیه. اما مرحوم آخون مطلبی رو اشاره میکنه از شیخ، اونو متفرع کرده بر این مطلب. شیخ در باب این که آیا برای براءت میشه به استصحاب تمسک کرد یا نه، حالت سابقه عدم حکم، الان نمیدونم شرب التتون حرامون املا، مثال معروف باب براءت، خب این قبلا قبل از اسلام که حرام نبود، حالت سابقهش عدم الحرمه است، استصحاب کنم یکی از ادله براءت میشه استصحاب عدم الحکم. شیخ در اونجا گفته به این که عدم استحقاق عقاب در آخرت، معنای براءت، براءت از مؤاخذه است، مؤاخذه یعنی استحقاق العقوبه، این امر عقلیه، این که شرعی نیست. ان عدم استحقاق العقاب فی الاخره لیس من اللوازم الشرعیه، این از آثار عقلی است، و ذالک لانه و ان کان غیر. بعد مرحوم آخوند جوابشو میده، میگه نه این درسته، ولو عقاب عقلیه ولی که منشأش دست شارعه، کجا رو واجب کنه کجا نکنه. وقتی میگه واجب نیست، یترتب علیه عدم العقوبه، عقل میگه هر جا حکم بود، هر جا وجوب بود، اون منشأش در اختیار شد. و ذالک لانه و ان کان غیر مجعول الا انه لا حاجت الى اثر مجعول فی استصحاب عدم المن و ترتب عدم الاستحقاق. بله و جا ما و ترتب و عدم الاستحقاق مع کونه عقلیاً على استصحابه انما هو لکونه من لوازم مطلق عدم المن ولو فی الظاهر، ظاهراً هم که من باشه، عقل میگه دیگه عقابی نیست، عقاب مترتب بر هر دوشه، ظاهر و باطن هر دو. این جواب رو مرحوم آقای آخوند کنه از حرف شیخ میده. آیا واقعا شیخ مرادش همین حرفی است که مرحوم آخوند گفته و این گونه اشکال کرده، یا شیخ چیز دیگه میخواد بگه و جواب مرحوم آخوند درسته اما به یه نحو دیگر، نه با اون صدر کلامش، با اون ذیل کلام، انشالله فردا بیاری خدا با تنبیه نهم و دهم که دوتاش تنبیهات کوتاهی است، اونا مربوط به اصل مثبته که انشالله تمامش کنیم که بعد از تعطیلات دیگه وارد این بحث اصل مثبت نخواسته باشیم، برگردیم و دو مرتبه زنده کنیم این بحث رو.